معروف، حالا هم حوزه ها رو هم نهادهای مردمی رو پای کار آوردن، در زمان های مختلف اومدن درختکاری و بسکاری انجام دادن که ما تقریبا میشه که از سال 1400 شروع به بسکاری و درختکاری از 10 آذر گرفتیم با نهادهای مردمی انجام دادن.
بله،
در قانون ما دو سه تا داستان وجود داره. مثلا وقتی ما واگذاری زمین به شهرک‌های صنعتی می‌کنیم 25% باید فضای سبز بشه، یا وقتی که زمین به حالا ما پسمان میدیم حداقل بالای 30% اون زمین باید تبدیل به فضای سبز بشه.
درسته.
به پادگان وقتی که زمین رو اختصاص میدیم اونم باید تبدیل به فضای سبز بکنه اون قسمت‌های خالی رو. اینها شاید تا الان یه پیگیری مستقیمی نمیشد، ولی از دو سه سال گذشته تا الان این پیگیری های خاص به وجود
چقدر
اومده.
چقدر عالی
که ما بتونیم این کار رو انجام ده. حالا من یک نمونه هم خدمتون دارم، حالا شاید ما نتونیم، نمیدونم میتونیم ما تو اینجا بگیم یا نگیم. مثلا به عنوان مثال همین در استان تهران ما بحث پسماندی که در آرادکوی تهران وجود داره، خب 1400 هکتار باید درختکاری میشد و فقط 70 هکتار درختکاری شد. بعد ما از اون سمت هم میگیم که چرا ما اون بوی بد در فرودگاه امام وجود داره و میخوایم میلیاردها تومان هم هزینه کنیم تا اون بوی بد در دست ببریم. ما اگر همون درختکاری 1400 هکتار خودمون میگرفتیم انجام میدادیم برای وظیفه ذاتیمون، اگر اون شرکت یا هر کاری انجام میداد اونم از بین میرفت و اون فضای سبز هم برمیگشت. بس اینه، خیلی از وظایف ما رو زمین مونده بود و ما اومدیم بعد دوباره احصایش کردیم با گروه های مردمی، اومدیم کنار هم قرار گرفتیم و بتونیم این کار رو بگیریم به جلو ببریم که رسیدیم به بحث همین 1 میلیاردی که شما فرمودیم و مقام معظم رهبری تو صحبتهایشون تو فرمایششون در تقریبا میشه گفت در هفته منابع طبیعی فرمودن. زمینه آماده است. ما 128 نهالستان داریم که این 128 نهالستان بالای تقریبا 3000 هکتار مساحتشون هستش.
بله.
و ما الان داریم نهال رو تولید میکنیم و تا الان هم که من خدمتتون هستم بیش از 170 میلیون نهال در این نهالستان‌های ما تولید شده. فقط ما در استان تهرانمون که تا حالا هیچ نهالستانی نداشتیم که اینو بکنیم، نزدیک به 2 میلیون نهال الان تولید شده هستش و ما در جاهای دیگه هم این اتفاق می. ما خیلی مصر نیستیم به این که حتما این نهال رو در یک جایی ما بر اساس وظایف ذاتی خودمون این کار، ما میخوایم نهال رو در اختیار مردم بذاریم.
بله.
مردم هر جای دلشون خواست بگیرن بکارن، ولی با عوامل فنی ما که این همکاری با همدیگه به وجود بیاد، مکانهایی رو ما مشخص میکنیم، مردم حضور پیدا کنن. ما از پارسال تا الان با آقای مسعود نیا و گروهشون پلیگون محدوده هایی رو مشخص کردیم، خیلی جاها رو مشخص کردیم، اومدن تشریف آوردن، ما میزبان بودیم، درختکاریشون رو انجام دادن و ما بعدش مراقبت نگهداریش رو به عهده گرفتیم. این همکاری به وجود اومد که ایشالله ما بتونیم در عرض این 4 سال با توجه به زیرساخت موجود در کشور هم 1 میلیارد نهال رو تولید کنیم و هم 1 میلیارد نهال رو در جای خودش بکنیم. و اعتقاد ما این هستش که ما در جایی میکنیم که بیش از 350 میلیمتر بارندگی داشت.
با توجه به سابقه و سابقه که اشارت کردی، جان مهندس بیانی و فراز و فرودهایی که در پس پشت تغییر دولت ها وجود داره، امیدوارم که بعد از تغییر دولت مثلا 13 به دولت 14 همه اینها صرفا باز هم فقط بحث رزومه کاری نباشه و استمرار داشته باشه و دوستانی مجاهدت رو داشته باشن. خب جا مسئولین، یا عرض کردم به فرمایش خودتون شما رو خطاب قرار میدم، دوگانه ای رو مطرح کردید میان تفکر اومانیستی انسان محور غرب گرا، تفکر ناتورالیستی طبیعت گرای شرق گرا و در نهایت آنچه که در ساعت نگاه دین هدایتگر و مبین اسلام در حوزه خلیفت الله هست. در این شاخه باز دوگانه دیگری رو مطرح کردید که نه به انسان اجازه حذف شدن یا در حقیقت حذف کردن میدهد و نه به او اجازه میدهد که بخواهد زمین رو به تصرف خودش در بیاورد. خب همه اینها در قالب جملات بسیار بسیار شیرین، در قالب منطق و مستندات کاملا قابل پذیرفتن، ولی عینیت چیز دیگه ای رو داره نشون میده در جامعه ما در هر مسیری، یا تفاوتی نمیکنه. من نمیخوام فقط به مثلا تهران شمال یا جنگل های هیرکانی یا نمیدونم موارد دیگر ارجاع و اشارتی داشته باشم، چون هم بخش جنگل های بلود منطقه زاگرس مرکزی رو رصد کردم، هم بعد از حاشیه هایی که سر راه اندازی این تلکابینی که قرار بود از جنگل هیرکانی بگذره اونجا با خود جناب مهندس زرقامی در حقیقت سفری رو داشتم. فصلیش خب شاید دم دادن فضای قوقاسالار رسانه اگر واژه مناسبی برای پروپاگاندا باشه. فصلیش هم خب نقطعا عین حقیقت است. در فصل پیشین فرمایش جناب مهندس بیانی عرض کردم که شاید مردم ما بیشتر از آن که در حوزه توجه و کاشت درخت دستی بالا داشته باشن، در حوزه نابودی اون توفیقی بالا داشتن. همه اینا هم نباید به اسم فقط کسانی که شوربختانه متاسفانه در سایه عدم نظارت قاچاق چوب دارند کماکان با قدرت و با جدیت ادامه میدن هم نوشته بشه. برنامه اجرایی شما چیست؟ بله خب یه گروه جهادی شما دارید، آقای مهندس بیانی هم فرمودن چند تا محدوده مشخص شده، این تعداد هم کاشته شده. الان فردا اگر که مثلا این گروه جهادی شما به هر دلیلی نتواند فعالیت بکنه، نمیگم شما بروید، تغییر مدیریت شاهد نباشیم، یا از این دست گروه های جهادی که هست برای رسیدن به همون تفکر خلیفت الله که خیلی شیرینه، ضمانت اجراییش چیست؟ بله. که محقق بشه.
بیان شما واقعا شیوا و رسا و جنبندیه خیلی خوبی داشتید. نگاه بکنید، ما دو تا مسئله جدی رو در حضور مردم داریم که باید به این دو تا جدا از هم نگاه بشه. یه موقع شما دارید در مورد مردمی صحبت میکنید که حد اقلی هستن و به واسطه یه رانت های مختلف و دستیابی به اطلاعات خاص مختلف توانستند قدرتی رو به دست بیارن که بتوانن به واسطه اون قدرت با استیلا بر طبیعت، طبیعت رو نابود بکنن. مثل مثال تلکابین و خدمت شما عرضم است که این افراد ممکنه لباس حاکمیتی هم پوشیده باشن، ممکنه لباس حاکمیتی نپوشیده باشن و در جایگاه خصوصی خودشون و در واقع منفعت طلبی شخصی خودشون خدمت شما عرضم که در واقع به نابودی طبیعت دست بپردازن. این قصه متفاوتی هست از عمل کردی که مردم عادی جامعه دارن.
بله.
ما در اون حوزه باید ورود جدی قوه قضاییه رو داشته باشیم، ورود جدی دادگاه ها رو داشته باشیم و بتونیم حق طبیعت رو از این تعداد خاص، افراد خاص محدود بگیریم.
بله.
و تعداد هم محدودن، کاملا محدوده. حتی همون قاچاقی هم که شما میفرمایید، ممکنه یک فردی به شخصه از یک روستایی یک قاچاق مختصری انجام بده، ولی این در یک در واقع مافیایی قرار گرفته که اون سر مافیایی که در واقع گرفته بشه، در واقع اون افراد هم دیگه به اون
بله.
خب این پس یه لایه هست که حقیر سراپا تقصیر به عنوان یک گروه جهادی یا به عنوان مثلا خدمت شما عرضم سخنگوی حوزه‌های علمی کشور در عرصه محیط زیست درخت و درختکاری و قصلا هازا، ورودن به اینجا ورود جدی نخواهد.
بله.
که قوه قهریه جامعه باید وارد این قصه بشه. اما متاسفانه شاهد و ناظر بعضن نابودی طبیعت به دست مردم عادی جامعه هستیم که اینها از روی غرض این کار رو انجام نمیدن، از روی ناآگاهی و از روی بی اطلاعی این کار رو انجام میدن. وقتی که من مثلا به فرض مثال میرم یک جای آتیش روشن میکنم و این آتیش رو خاموش نمیکنم، یا به راحتی یک گونه چند ساله، چند ده ساله حتی اینا قطعش میکنم و برای آتش سوزی خودم استفاده میکنم، از درخت بلوط سوء استفاده میکنم و قصه علا هازا، در بیشتر مواقع متاسفانه ما دوچاره کمبود آگاهی هستیم و شاید بگیم که دانشگاه ها، حوزه های علمی و رسانه ها اینجا جاشون خالی هست و اینجا کار جدی انجام ندادن. در آموزش و پرورش متاسفانه این کار شاید نهادینه نشده. و اتفاق مثبتی که آقایون در سازمان منابع طبیعی رقم زدن که این واقعا قابل تقدیره، اینه که محور قرار گرفتن و یک در واقع عملیات مشترکی رو برای همه آحاد ملت
بله.
و برای همه سازمان‌ها و ارگان‌ها ایجاد کردن که حول این محور مشترک بتونیم یک عملیات موفق پیروزمندانه امید بخشی رو در کل ایران اسلامی انشاءالله داشته باشیم. جایی که آموزش پرورش باید نقش خودش رو در حوزه تعلیم و تربیت به نحو احسن انجام بده، پادگان‌های نظامی ما در حوزه عملیات کردن و در حوزه آباد کردن پادگان‌های خودشون انجام بدن، سازمان های مختلف وابسته به شهرداری ها وظایف خودشون رو انجام بدن و قصه علا هازا و سرجمع این ها ما ببینیم که زمین ایران خدمت شما عارضم که با آبادانی روبرو شده و ما میتونیم در واقع یک سرزمین قابل سکونتی رو برای جمعیت بالغ بر 150 میلیون نفر انشاءالله داشته باشیم. پس ما دو تا گروه رو تفکیک بکنیم از هم، اون تعداد افراد خاصی که چپاولگرایانه در واقع به طبیعت ما آسیب میزنن، اون با قوه قضایی است باید باشون برخورد بکنه، اما در مورد عوام و ناس، در مورد مردم معمولی جامعه، نه، وظیفه من هست در حوزه‌های علمی، وظیفه آقایون دانشگاهی هست، وظیفه رسانه ها فوق‌العاده سنگینه و فکر میکنم که این با آمدن و رفتن آدم ها تغییر پیدا نمیکنه. ما مثل یه دوی امدادی هستیم که داریم به هم دیگه کمک میکنیم. در حوزه فرهنگ سازی ما دوی امدادی داریم، در حوزه اجرا و عملیات هم دوستان و بزرگواران ما در سازمان منابع طبیعی همین طور هستند.
بله،
در
بله.
سالهای گذشته حرکت‌های خوبی رو داشتن و الان جامعه مهندس بیانی فرمایش می‌کنن که ما سر تجربه سالیان گذشته خودمون عملیات 1 میلیارد درخت رو داریم رقم می‌زنیم و من امیدوارم در سال‌های آینده عددمون دیگه 1 میلیارد نباشن. حالا من بازم دوست دارم که جناب آقای مهندس بیانی اشاره بکنن در ادامه فرمایشاتشون. واقعیتش اینه که بلوغ ما در ایران اسلامی و بضاعت ما در ایران اسلامی عددهای خیلی خیلی بزرگتری هست که به صورت علمی آقایون میتونن اثبات بکنن که این قصه فراهمه و ما میتونیم در دولت‌های آینده انشاءالله با تجربه یه دولت فعلی عددهای بزرگتری رو هم انشاءالله در نظر بگیم.
واقعا دو مؤلفه اطلاع رسانی و آموزشی که به شکل همنشین شما مطرح کردید جناب مسئولین، یا الزاما فقط در حوزه درختکاری عرض نمی کنم، در بسیاری از رویکردهای فرهنگی که مشارکت مردمی رو میطلبه کمیتش میلنگه و امیدوارم حداقل در این حوزه و در این عرصه این مسئله که با بحث امنیت و آینده ایران گره خورده خیلی زودتر و خیلی سریعتر به وقوع بپیونده. اینجا چراغی روشن است، ادامه خواهد داشت، اما اجازه میخوام که رفت و برگشت رو درنگی رسانه‌ای و کوتاه داشته باشیم. در بازگشت این برنامه رو با شما در قالب همین نگاه گفتگو محور تقدیم خواهیم کرد. خب
که جفا ز خار و گل بی دل رمیده، همچو نسیم از این شمع های برون شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد گشت بلای جان من عشق به جان خریدن حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود تا تو ز من بریده ای من ز جهان بریدم تا تو ز من بریده منز جهان بریدن بس که جفا ز خار گل دید دل رمیده همچو نسیم از این چمن پای برون کشیده شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد گشت بلای جان عشق به جان خریدن حاصل دور زندگی صحبت آشنا حاصل دور زندگی صحبت آشنا از من بریدی، من ز جهان بریدم تا تاز من بریدی، من ز جهان بریدم. کنار من بودی بود به جا قرار دل، رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیدم، خاک من برو ای گل تازه یاد کن از دل دادیدم، تا تو مراد من دهی کشت مرا فراق تا، تا تو به داد من رسی من به خدا رسیدم.
22:51 در شامگاه ششمین روز و شب خرداد ماهی 1402 خورشیدی با شما نازنینان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها با برنامه اینجا چراغی روشن است همراهتون هستیم. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه: مدیریت آب و آبخیزداری با برنامه کاشت 1 میلیارد درخت هستش. با افتخار از 2 سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم: جناب مهندس رضا بیانی مدیر کل منابع طبیعی استان تهران و جناب محمد جواد مسعودی نیا دبیر ستاد راهبری محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی حوزه های علمیه کشور. خب فصل دوم رو جناب مهندس بیانی با شما از زاویه‌ای میخوام مطرح بکنم که دقیقا در فصل نخست به ایستگاه پایانیش رسیدیم. در این لحظه از مقام کارشناس موجی فاصله میگیرم، در مقام یکی از همین شهروندان عزیز ایران شما رو خطاب قرار میدم. شما در منابع طبیعی اصلا رسالتی، وظیفه قانونی، مؤلفه‌ای برای حوزه اطلاع رسانی و آموزش داری یا این به نهادهای آموزشی ما مثل آموزش و پرورش، محیط‌های آکادمیک، حالا بحث فرهنگ عمومی و نظری از این دست برمیگرده؟ چون واقعا در این عرصه به شدت ما در همه حوزه از جمله در حوزه منابع طبیعی دچار ضعف است.
عرضم به حضورشون، خب بله، ما در قانون و در قانون منابع طبیعی که حالا نوشته شده و اصلاح شده در سال 1346 هستش، با در تشکیلات سازمان دفتری به نام دفتر ترویج و آموزش و مشارکت های مردمی اصلا وجود داره. درست. و این دفتر خب یک شرح وظایفی داره که این شرح وظایف نشوندنده این هستش که خب خیلی باید فعالتر از گذشته با مردم باشه و روی کرده منابع طبیعی رو به سمت مشارکت‌های مردمی و توانمندی جوامع محلی ببره تا ما بتونیم که این روی کرد رو داشته باشیم. تو از تخریبی که همون جوری که شما فرمودید در قسمت قبل، تو از تخریب منابع کمتر بشه و ما بتونیم این توانمندی رو در جوامع محلی به وجود بیاریم. یکی از همین توانمندی جوامع محلی باز همینجور که شما فرمودین بحث حوزه های آبخیزه.
بله.
خب ببینید، حوزه های آبخیز ما همینجوری که من گفتم تقریبا در 30 کلان حوزه و 11,000 حوزه آبخیز تقسیم میشه. بله. حوزه تقسیم میشه. ما تقریبا الان در کشورمون میشه گفتش نزدیک به 32 میلیون هکتار کار اجرایی در حوزه های آبخیز انجام دادیم و این کار اجرایی در حوزه های آبخیز شامل تقریبا میشه گفت عملیات مکانیکی، بیومکانیکی و عملیات مکانیکی و بیولوژیک هستش.
بله.
در این عملیات ها که ما انجام میدیم، وضعیت حوزه های آبخیزمون رو از لحاظ پوشش گیاهی، از لحاظ سفره‌های آب زیرزمینی و از لحاظ فرسایش و رسوب و از لحاظ سیلخیزی بهتر می‌کنیم. اصلا عملیات آبخیزداری در دنیا و در کشور ما برای این انجام میشه که ما بگیم ترمیم طبیعت رو انجام بدیم، یعنی ما دست بردیم در طبیعت ولی با عملیات آبخیزداری ما میخواییم اینو برگردونیم به حالت به قول معروف، حالا بگیم اوج، حالا من بگم کلیماکس، نه اوج خودش برگردونیم که برگردونیم به حالت اول. خب در این حوزه های آبخیز وقتی که خب دولت خیلی سرمایه گذاری کرده،
بله،
در از سنوات گذشته ببینید آبخیزداری در کشور ما تو یکی دو مورد در قبل از انقلاب در حوزه آبخیز سفیدرود بود، حوزه آبخیز لطیان بود و یکی دو جای دیگه بیشتر نبود، ولی در بعد از انقلاب ما تقریبا بیش از 32 میلیون هکتار کار انجام داده، قبل از انقلاب تقریبا 700,000 هکتار کار انجام شده ولی الان 32 میلیون هکتار کار انجام شده. چه کاری انجام شده؟ ما رفتیم در داخل حوزه آبخیز عملیات مکانیکی انجام دادیم، بند زدیم، گابیون زدیم. چرا زدیم؟ به خاطر اینکه زمان تمرکز بارندگی رو ببریم بالا، نفوذ آب رو بیشتر بکنیم.
بله،
وقتی نفوذ آب بیشتر بشه، پایین دست ما که مردم هستن، کارهای کشاورزی دارن انجام میدن، میزان آبی که تو چاهاشون وجود داره مثلا اگر 10 متر بودش با کار آبخیزداری ما به 5 متر میرسه.
درست.
یا ما میتونیم این اندازه‌گیری رو با چاه پیزومتریک بگیریم انجام بدیم. اینه که در یک طرح آبخیزداری با بیلان اقتصادی حوزه رو میبریم بالا. یعنی چی؟ یعنی اگر درآمد یک آبخیزنشین تا قبل از اینکه ما کار انجام بدیم شاید مثلا ایکس ریال بوده، الان شده ایکس به اضافه 1000 ریال. این باعث میشه که درآمد یک آبخیزنشین بالاتر بره. با چه چیزی بالاتر میره؟ اینکه وضعیت چاهاش بهتر شده، وضعیت آبش بهتر شده، کشاورزیش بهتر شده، همون بحثی که شما در امنیت غذایی دارین، درختکاری انجام داده. ما اومدیم در اونجا درختکاری میکنیم، درختای دو منظوره، درختی مثل توت، انجیر، ارزم به حضور شما سنجد، بادام، درختای دو منظوره ای که هم به لحاظ ما درختانی هستن که هم میتونه کار درختای جنگلی رو انجام بده و هم کار چی؟ کار یک درخت اقتصادی رو انجام. ما بهش میگیم درختای دو منظوره یا درختای اقتصادی که هم کار جنگلی میکنه هم کار اقتصادی میکنه و میتونه اون درآمد اون حوزه آبخیزنشین رو بالا ببره. یه کاری دیگه که ما در حوزه آبخیز میکنیم کوپه‌کاری و بسکاری در مراتع هستش. ببینید سالانه مراتع ما حدوداً 12 میلیون تن میتونن چیکار بکنن؟ علوفه تولید بکنن. خب این ظرفیت تولید علوفه در مراتع ما تقریبا میشه گفتش که حالا شدت و ظرف داره،
یعنی 82 میلیون هکتار مرتع ما
12 میلیون تن میتونه علوفه تولید بکنه.
بله.
حالا شما یه فقط یه حساب سرانگشتی بکنین که این که امسال تولید علوفه ما، یعنی میگم تولید علوفه امسال قیمت علوفه ما کیلوی بین 15 تا 20 هزار تومان بوده.
واو.
20 هزار تا. چه تولید علوفه ای الان همین داره میکنیم که خب خیلی همو تعجب میکنیم. خب این کار منابع طبیعی دیگه.
بله.
حالا ما باید بگیریم اینو تقویت کنیم. چجوری تقویت کنیم؟ با کوپه‌کاری و بسکاری در حوزه های آبخیز.
درست.
به وسیله کی؟ به وسیله همین جوامع محلی که خودش دامدار هستش.
درست.
و بتونه این توانمندی رو ببره بالا. پس یک در حوزه های آبخیز باعث میشه بیلان اقتصادی این حوزه بره بالا.
کامل.
واسه همین ما ورود میکنیم به حوزه های آبخیز خودمون. ما تا حالا 32 میلیون هکتار کار در حوزه های آبخیز انجام دادیم و داریم میریم به سمت تقریبا 90 میلیون هکتار. ما تو حوزه های آبخیز ما حدودا 90 میلیون هکتار، ما میخوایم این 90 میلیون هکتار رو کار بکنیم، سیل نداشته باشیم، رانش نداشته باشیم، درآمد مردم افزایش پیدا میکنه که تا حالا دولت این کارو کرده، اومده مثل اینکه در صنعت سرمایه‌گذاری کرده، اومده در حوزه آبخیز سرمایه‌گذاری کرده، اعتبار هزینه کرده.
بله.
ما الان در یک حوزه آبخیز یک بند آبخیز داریم. حالا من اینجا قابل گفتن هستش، یک بند آبخیز داریم نزدیک 1,200,000,000 هزینه‌اش هستش. این به خاطر اینه که دولت اومده سرمایه‌گذاری کرده تا مردم از سیل، کوپه‌کاری و بسکاری برای تولید علوفه، درختکاری برای درآمد بیشتر.
بله،
مردم.
بله.
و این اقتضایی هستش که در اون حوزه به وجود اومده. این هستش که ما ورود داریم به حوزه های آبخیز میکنیم با همین روی کرد، با روی کرد اقتصادی محور کردن اون حوزه هامون و درآمد حوزه رو بالاتر ببریم. ما میبینیم که در جایی که ما بند آبخیز گرفتیم زدیم، قنات های ما در پایین دست دوباره زنده شدن، چشمه های ما دوباره برگشتن.
بله.
ما تونستیم که مرتع درجه دومون رو تبدیل مرتع درجه یک بکنیم. توزیع علوفه ما یا تولید علوفه ما در اونجا از 150 تن در هکتار به 250 تن در هکتار برسه. ولی یه ولی داره، این هستش که ما هم در منابع طبیعی باید